درود به همه همراهان عزیز در برنامه پادکست موندیال. من مرتضی هماپور هستم، مشاور قانونی مهاجرت کانادا، و این پادکست رو از شهر زیبای ونکوور برای شما عزیزان تهیه می‌کنم. یکی از بزرگترین چالش‌های زندگی هر فرد پیدا کردن شغل مناسبه. در جوامع پیشرفته پیدا کردن شغل مراحل پیچیده و تخصصی تری نسبت به کشورهای توسعه نیافته داره، و اگر فردی میخواد شغلی رو پیدا بکنه که اون شغل از نظر تخصص و لول بالایی هست، باید خودش رو خیلی آماده کنه و صرفا با داشتن یک رزومه سطح پایین و اینها بعید هست که بتونه اون شغل مورد نظر خودش رو پیدا بکنه. تو این پادکست ما قصد داریم در مورد تمام ریزکاری های آماده سازی و جستجو و مصاحبه در مورد کاری که شما دنبالش میخواییم بگردین صحبت بکنیم و به شما کمک بکنیم که برای مشاغل سطح بالا اقدام بکنیم. ما تو این پادکست از یکی از همراهانمون دعوت کردیم که همراه ما باشن، آقای حمید، که خودشون در کشور کانادا در دانشگاه SFU رشته کامپیوتر در مقطع فوق لیسانس خوندن و تجربه کار در شرکت‌های کانادایی رو دارن. ایشون تجربیاتشون رو در این پادکست در اختیار ما و همراهان ما در ویزا موندیال قرار میدن و امیدوارم که این پادکست براتون مفید باشه. این شما و این آقای حمید. حمید عزیز سلام، وقتت بخیر.
سلام، ممنونم، وقت شما بخیر باشه.
مرسی که دعوت ما رو پذیرفتی، به این پادکست هم خوش اومد.
خواهش میکنم، ممنون از شما.
خب حمید جان، ما همونطور که میدونی به خیلی از دوستان کمک میکنیم که به کشور کانادا بیان. تو این پادکست مشخصا میخواییم در مورد موضوع کاریابی صحبت بکنیم، و همونطور که حالا خودت باز بهتر میدونی، بحث کاریابی از دو جنبه به نظر من خیلی مهمه. یکی این که به هر حال کمک میکنه به بچه هایی که میان اینجا بتونن اگر با ویزای موقت اومدن بتونن وارد پروسه گرفتن ویزای بلند مدتشون بشن به کمک اون کاری که پیدا میکنن. و موضوع دوم هم که تو این روزا که قیمت ارز لحظه به لحظه داره گرون میشه، بحث مالیش هست و به هر حال اون کمکی که برای خودشون و خانوادهشون میخواد بشه که بتونن هزینه‌های تحصیل و زندگی خودشون تامین بکنن. از این جهت خب بحث کاری پیدا کردن شغل خیلی حساس و مهمه توی کانادا، که مطمئنم خودت بهتر میدونی و تو این سالا که اینجا زندگی کردی تجربه کردی اینها رو. تو این پادکست میخواییم مراحل از سرچ کار، آماده سازی سرچ و بعد مصاحبه و قرارداد بستن صحبت بکنیم برای کاری که بچه ها اینجا میخوام پیدا بکنن، و از اطلاعات مفیدی که تو داری استفاده کنیم که کمکی بشه برای دوستانی که میخوام به کشور کانادا مهاجرت بکنن. خب حالا خودت دیگه فرمون دست ترجوی که سلام میدونی، میدونم یه برنامه هم تو ذهنت داری، با اون پیش بریم.
درسته، ممنونم از توضیحاتی که دادین. بله، این بحث خیلی بحث مهمیه و چقدر خوب که شما در مورد این دارین صحبت میکنین، چون به نظر من حتی خیلی بهتره که اصلا قبل از این که کانادا بیان از توی ایران شروع کنن برای این کار آماده سازی رو، چون که یه بحثیه که واقعا زمان میبره و خیلی خوبه که چون اینجا خب خیلی استرسشون ممکنه بره بالا، ممکنه با مشکل مالی رو به رو بشن، و خب چه بهتر که این آماده سازی رو قبلا تو ایران انجام بدن تا اینجا که اومدن خیلی راحت آماده باشن و با دو سه تا تجربه خیلی کوچیک بتونن خیلی سریع به بازار کار متصل بشن و کارشون رو، کاری که دوست دارن رو پیدا کنن.
چه جالب. خب منظورت از این آماده سازی چیه؟ یعنی بچه‌ای که تو ایران هستن چی کار میتونن انجام بدن؟ به خود جزئی‌تر اگه میشه صحبت بکنیم در موردش.
درسته، این قضیه هم خیلی مهمه، چون که یه مقدار پروسه‌ای که تو ایران هست ما مثلا کار پیدا میکنیم با روندی که اینجا وجود داره یه مقدار متفاوته. مثلا شاید ما تو ایران روی رزومه ساختن و روی کاور لتر ساختنمون خیلی اهمیت ندیم، ولی اینجا بسیار از اهمیت زیادی برخورداره. یه زمان خوبی رو باید صرف بشه تا یه رزومه خوب و یه کاور لتر خوب برای در واقع نشون دادن خودشون آماده کنن. و وقتی ما حرف از آماده کردن رزومه و آماده کردن کاور لتر میزنیم، منظورمون این نیست که 2 ساعت بشینیم یه رزومه‌ای در بیاریم یا مثلا یه تمپلیت آماده پیدا کنیم از اون بخوایم خیلی سریع مثلا اون کار رو پیدا کنیم و کارمون راه بندازیم باهاش. در واقع خب ببینید اینجا خیلی کارا جدی‌تره، چون واقعا پولی که به آدما دارن میدن خیلی اسکیل زیادی داره. برای اون پولی که دارن میدن خب خیلی اهمیت قائلن، به همون اندازه هم فیلتراشون قوی‌تره و پروسه های سنگین‌تری دارن برای اینکه آدم ها رو انتخاب کنن. خب پس قدم اولش اینه که ما برای اینکه خودمون رو نشون بدیم باید رزومه و کاور لتر قوی داشته باشیم. خب خیلی خوبه که مثلا توی گوگل سرچ کنیم، نمونه رزومه های انگلیسی رو ببینیم تو اون زمینه کاری که داریم در واقع اون جستجومون رو انجام میدیم، حداقل 20-30 مورد رزومه، نمونه رزومه ببینیم و نسبت به اونها حالا اون چیزهایی که بهمون میخوره بعد اونها رو انتخاب کنیم و رزوممون رو بسازیم. حتی شاید من بخوام بگم که خود رزومه، اصلا من میگم که حتی سالیان ممکنه طول بکشه رزومه درست حسابی ساخته بشه، ولی خب حالا چون ما دنبال کار میخوایم بگردیم و اینا، شاید 10-20 روز واقعا زمان ببره که کم کم لغت به لغت همه اینا رو جمع کنیم با فرمت درست، با در واقع ویرایش خوب اینا رو بتونیم نمایش بدیم. و اگه ما نمونه رزومه کم ببینیم اینا قابل ساختن نیست، خیلی باید سرچ انجام بشه، خیلی باید، چون خود نمونه هایی هم که تو خود اینترنت هست ممکنه اونا هم مشکل داشته باشن. ما اگه تعداد زیادی رزومه ببینیم تازه میفهمیم که چطور باید رزومه خوب بسازیم یا کاور لتر خوب بسازیم. خب تا اینجاش میشه پس آماده کردن رزومه و کاور لتر، که خب من همینو باز خوبه اشاره بکنم، لازم نیست بیان اینجا برسن تازه بخوان رزومه یا کاور لتر درست کنن. خیلی خوبه که از توی ایران اونجا تایمشون بیشتر هست، استرسشون خیلی کمتره، هنوز وارد مرحله مهاجرت نشدن تا با چالش‌های اون بخوان روبرو بشن. خب خیلی خوبه که توی ایران شروع کنن این کارا رو انجام بدن.
همین جان مرسی از توضیحت، خیلی خوب بود. در مورد رزومه خیلی خوب توضیح دادی. خب موضوعی که گفتیم بود که بچه‌ها رزومه‌شون رو کپی پیست نکنن، جزء به جزء رزومه رو روش تحقیق کنن و دقیق بنویسن. در مورد کاور لتر یا همون انگیزه نامه شغلی هم یه خود اگه میشه توضیح بده که نقشش چیه و چه اجزایی داره و چه چیزایی رو باید درش بنویسن و فکر کنم باید نسبت به شغلی که میخوان انتخاب بکنن باشه رزومه و کاور لتر دیگه. یعنی ممکنه یه فرد چند تا رزومه و چند تا کاور لتر رو تنظیم بکنه برای اپلای کردن کار، درسته؟
کاملا درسته. حالا کاور لتر که شما اشاره کردین، بله به طور خاص کاور لتر خیلی باید با اون شغل و با اون شرکت که میخوان اپلای کنن براش با اون خیلی باید خانه باشه و باید بگن توی اون کاور لتر که چرا من میخوام برای این شرکت اپلای کنم یا اون گذشته من چرا همخونی داره با این کاری که من میخوام براش اپلای کنم. و همونطور که شما خیلی خوب اشاره کردین، این رزومه و این کاور لتر باید چندین نمونه داشته باشه، یعنی ما قرار نیست یک رزومه داشته باشیم. حالا اون ستون اصلی رزومه قرار نیست تغییر بکنه، ما قرار نیست خودمون رو تغییر بدیم، چون خب به هر حال بعدها توی پروسه های اینترویو توضیح میدیم خیلی پروسه سنگینه و اگه یه چیزی خارج از اون چیزی که ما بلد هستیم رو بیایم بگیم که اصلا تو اونجا گیر خواهیم کرد، ولی منظور اینه که اون چیزی که بلد هستیم و اگه واقعا بخوایم بنویسیم، ولی برای اون شرکت خاص یا اون پوزیشن خاص باید این ادیت بشه. حالا اینو کم بیشتر من توضیح میدم. کاری که ما باید بکنیم اینه که 2-3 مورد، حالا اول باید برای آماده سازی یه مقدار توی سایت های مثل لینکدین و ایندید اول جستجو بکنیم، یه مقدار اصلا جدای از این که ما میخوایم اصلا آماده بشیم برای اپلای، قبلش بیام یه مقدار جستجو بکنیم، یه سری پوزیشن ها رو ببینیم، فقط پست ها رو بخونیم، در موردشون اطلاعات بگیریم که خب این پست ها چه تفاوت هایی با هم دارن. این پوزیشن مثلا مهندسی کامپیوتر، من چون خودم مهندسی کامپیوتر خوندم مثلا مهندسی کامپیوتره ولی تو همه رشته ها این صادقه، مثلا من اگه جستجو میکنم مهندسی کامپیوتر، نگاه کنم ببینم خب از این شرکت به اون شرکت این پوزیشنش تفاوتی داره، یا مثلا من برنامه نویسی وب میخوام بکنم، خب ببینم این برنامه نویسی وب از این شرکت به اون شرکت یا از این پست به اون پست چه تفاوتی داره. یه 30 مورد، 40 مورد، 50 مورد که از این پست ها بخونم، تازه من متوجه میشم آهان من کدوم پست ها مناسب منه. خب حالا همه این پستایی که مناسب من هست، خب خیلی بعیده که یه نفر مثلا یه پستی پیدا کنه، یه پوزیشنی پیدا کنه که 100% باهاش بخونه. نمیگم ناممکنه، ولی خب یه مقدار احتمالش پایین هست. یعنی مثلا خب یه گزینه‌ای که 70% به ما بخوره، حتی 60% به ما بخوره، ما میریم سمتش. خب حالا برای این که برای این پوزیشن اقدام بکنیم، معمولا حالا تو خود اون پستینگ ها میزنن یه مینیمم ریکوایرمنتی هست، حالا اونا باید رعایت بشه. ولی حالت کلیش اینه که حالا من یه رزومه دارم، کلی پوزیشن وجود داره که من میتونم برای اینا اپلای کنم. خب خیلی خوبه که من بیام این پوستینگ ها رو بخونم، یه مقدار برای اون پوستینگ رزومم رو نسبت به اون ادیت بکنم، بیام به خصوص اون قسمت بالای رزومه. خوبه که ما یه سامری داشته باشیم و تو اون سامری بیایم از دقیقاً از همون لغتایی که تو اون پست استفاده شده تو اون استفاده بکنیم. و وقتی منیجر میاد این در واقع رزومه ما رو نگاه میکنه، خب چیزی که آمارایی که وجود داره نشون میدن که اینا کلن 5 تا 10 ثانیه اون رزومه رو نگاه خواهند کرد
که بدونه چه خبره داخل اون رزومه.
دقیقاً
اصلا میارزه اون رزومه رو بخونه.
دقیقاً حتی
رد بشه.
آفرین. حتی دقیقاً اینا زمانشون انقدر محدوده نمیتونن رو همه رزومه ها وقت بذارن و اینا رو بخونن. یه اسکن میکنن و اگه اون کلماتی که خود اون منیجر اومده اون پست رو گذاشته، اگه اون کلمات رو ببینه، حس میکنه که اون رزومه
میشه که بخونه، دقیقاً ساعتی هم که نمیخونه
و به خاطر همین هم زمان بیشتری میذاره.
خیلی هم عالی. همینجان شما تا اینجا توضیح دادید که حالا چند تا سایت هم گفتید، مثل ایندید و مثل لینکدین که بچه باش آشنا شدن، که ما تو بخش بعدی پادکست شنونده عزیز همراه ما باشید که ما در مورد بحث سرچ کردن کار میخوایم صحبت بکنیم. خب با بخش دوم پادکست خدمت شما هستیم همینجا. ببینید تا اینجا اینجوری شد که فرض بر این هست که یه رزومه خوب، یه انگیزه نامه خوب نسبت به اون شغل نوشته شده و بچه ها دارن اینو و حالا میخوان شروع کنن دنبال اون کار بگردن دیگه، درسته؟ میخوان کار پیدا بکنن. چجوری شروع کنن؟ کجا رو بگردن؟ چه مقدماتی براش لازمه که داشته باشن؟
درسته. بله این بحث هم مهمه. من قبلش ولی خب دوباره چون خیلی اهمیت داره یه بار دیگه اشاره کنم، قرار نیست یک رزومه یا یک کاور لتر استاتیک داشته باشیم. رزومه و کاور لتر ما داینامیکه و با اون پوزیشن و کمپانیا تغییر میکنه. خب فرض کنیم که حالا ما یه حس خوبی روی رزومه و کاور لتر داریم. برای اینکه سرچ رو شروع بکنیم، خب بر مبنای اون رزومه و کاور لتری که داریم میایم یه توی این سوشال مدیاهای خیلی حالا معروف هستن، مثل لینکدین، مثل ایندید، توی این سوشال مدیاها حساب کاربری باز میکنیم. اون حساب کاربریمون رو دوباره توشون خودشون اتومات دارن که ما میتونیم تاریخچه کاریمون، تاریخچه تحصیلیمون، همه اینا رو وارد کنیم، در واقع مهارت هایی که داریم رو میتونیم وارد کنیم. خب اینا رو بیایم اون اکانت هامون رو بسازیم و آماده باشه برای اینکه جستجو رو شروع کنیم. خب برای اینکه جستجو رو شروع کنیم، خب خیلی در واقع واضحه، هممون هم میدونیم این شرکت ها میان توی این سوشال مدیاها پست میذارن. خب شاید اولین راهی که وجود داره برای جستجوی این کارها اینه که خب بریم توی این سوشال مدیاها سرچ کنیم. خب این مسیر بازه، ما میتونیم پستینگ ها رو بخونیم و براشون اپلای کنیم. حالا خیلی از پستینگ ها مثلا، حالا من مثالم روی لینکدینه ولی توی سایت های دیگه هم همین شکلیه. مثلا یه پستی رو که من باز میکنم، خیلی هاشون خب ایزی اپلای دارن. وقتی من ایزی اپلای میزنم، یعنی همون رزومه‌ای که تو اون سوشال مدیا دارن با شرکت در واقع شیر میشه، به اشتراک گذاشته میشه و اونها میبینن اون پیج منو و حالا اگه دوست داشته باشن میان با من تماس میگیرن و برای اینترویو دعوت میکنن از من.
ببخشید همینجا، یعنی از این میخوام به این نتیجه برسم که تکمیل بکنم فرمایش شما رو، که پروفایل خوب داشتن در سوشال مدیا خیلی مهمه، چون اینها به صورت اینتگره هستن و خیلی جا دیگه شما نیاز نیست رزومه جدا بفرستین. جدا از اینکه اون کمپانیا میتونن رزومه خوب شما رو ببینن و شما رو تارگت بکنن، اپلای کردن شما اینجوری راحت تره. شما میدونید که اون چیزی که ایدئال هست براتون رو از اون پروفایل شما شیر میشه با اون کمپانی و اون کمپانی میتونه اطلاعات خیلی کامل در مورد شما ببینه.
کاملا درسته. این یکی از مزیت‌های بزرگیشه که خب در واقع شما دیده میشین وقتی رزومه شما آنلاین اونجا هست. اولا که شما خب لازم نیست هی مدام بخواین رزومه آپلود کنین، خیلی راحت میتونین شیر کنین رزومتون رو. دومین مزیتی که داره اینه که مثلا حالا به طور خاص من مثلاً رو لینکدینه ولی بقیه هم همین حالت رو دارن، مثلا یه فلگی اونجا وجود داره، شما وضعیتتون رو اعلام میکنید به اینکه من اوپن هستم برای گرفتن
کار هستم.
دقیقاً. و وقتی شما اون گزینه رو انتخاب میکنید و حتما هم باید انتخاب کنید و باید مطمئن باشید که این آف نباشه، چون خیلی موقع هست یه نیروهایی این شرکت ها دارن بهشون میگن ریکروتر و اینا سرچ میکنن در واقع برای افرادی که دنبال اون مهارت ها هستن سرچ بله. میکنن و خب شما توی اون سرچ هاشون وقتی ظاهر میشین میان پیج شما رو میبینن و بهتون پیام میدن و خود این ریکروترها یه بخش مهمی از قضیه ها هستن. اصلا خیلی از کمپانی ها خودشون مستقیم هایر نمی کنن و از این ریکروترها استفاده میکنن
از طریق اون واسط هایی که علاوه ریکروتر گفته میشن.
دقیقا.
که حتی اونا خب خودشون ریکروترهای کمپانی
خودش اصلا بیزینس بله یه بیزینس جداست
بله همین یه کمیسیونی میگیرن از کسی که اون کارو دنبال نیروی کار میگرده. برای همین خب میدونم شما در مورد ریکروترها میخواین صحبت بکنی حالا
بله بله
بله در سرچ صحبت میکردیم
درسته. خب پس تا الان در مورد اون جستجوی که ما صحبت میکنیم دو روش تا الان متوجه شدیم وجود داره، یکی اینکه خب مستقیم بیایم اون کاری که دوست داریم اون پوزیشنی که میخواییم رو سرچ کنیم، حالا یا بر مبنای اون پوزیشنیه که میخواییم یا بر مبنای اون اسکیلیه که میخواییم. یکیش این شد که خب ما میایم وضعیتمون رو باز میذاریم برای کسایی که دنبال نیرو میگردن و با ما تماس گرفته میشه. سومیش هم خب وبسایت خود کمپانی هست. ما میتونیم بریم تو مثلا کمپانیایی که میشناسیم اونجا وجود داره، میتونیم بریم توی وبسایتشون. معمولا اینا زدن تو قسمت کریر میان اینا رو میزنن که چه پستینگای در واقع چه پوزیشنای باز هست الان. ما میتونیم از داخل اونجا هم اقدام کنیم. خب خیلی موقع هم مثلا ما توی لینکدین وقتی ایزی اپلای نیست، وقتی روی دکمه اپلای میزنیم خودش ما رو هدایت میکنه به وبسایت کمپانی ها و اونجا میتونیم بریم و کار اپلای انجام بدیم. و این شد سومین مورد. و چهارمین مورد که شاید بتونم بگم از همه موارد دیگه مهمترم هست، در واقع گرفتن مصاحبه یا اون یا در واقع معرفی شدن به اون پوزیشن ها از طریق یه آشنا هست. اگه ما مثلا در واقع اینجا خیلی معروفه میگن نتورکینگ، نتورکینگ خیلی بحث مهمیه و شاید بتونم بگم اصلا اگه ما بتونیم آدمایی رو پیدا کنیم که توی اون شرکت کار میکنن یا مثلا یه دوست مشترکی پیدا کنیم که اون بتونه به اون آدما بگه که تو اون شرکت کار میکنن و ما رو ریفر کنن، خیلی کار ما ساده تر میشه. و اصلا اینجا بحث ساختن نتورک خیلی مهمه. ما از اولش که میایم اینجا میرسیم یه چیزی هم که تو ذهنشون باید داشته باشن اینه که یکی از کارهایی که باید بکنن و تو طول زمان اصلا نه برای حالت فعلی یعنی برای سالیان سالی باهاشون خواهد بود، این نتورک سازیه. چون ممکنه یه کاری تموم شه فردا بخوام برن یه کار دیگه بگیرن و دوباره این نتورکی میتونه کمکشون کنه.
حتی همین چون در مورد این نتورکینگ که کاملا درست میفهمید و واقعا اهمیت خیلی زیادی داره برای جستجوی کار، من فکر می‌کنم بچه‌ها اینو با اون روابطی که وجود داره مثلا در بیشتر در جوامع شرقی نباید اشتباه بگیرن، چون رابطه یعنی این که شما ویژگی های یک پست سازمانی رو ندارید و از طریق رابطه شما منصوب میشید و اون کار میگید. اما وقتی که بحث نتورک وجود داره باز شما باید ویژگی های انجام اون کار داشته باشید، منتها اون نتورک یک عاملی میشه که شما پرزنت بشین به اون فرد. باز شما باید اون ویژگی ها داشته باشید، باز شما سنجش میشید و باید حتما از اون مراحل بگذارید که بتونید استخدام بشید. درست میگم دیگه؟
کاملا درسته. این خیلی اشاره خوبی بود، من خودم اصلا حواسم نبود و خیلی اشاره خوبی کردید. من یه مثالی بزنم تا قضیه روشن بشه. ببینید مثلا شما اگه الان برید توی لینکدین مثلا بزنید یه پوزیشن برای سافت‌ور انجینیر و حالا یه پستی بیاد برید نگاه کنید، ممکنه مثلا برای یه پوزیشن شما ببینید که 400 نفر اپلای کردن. خب این 400 نفر رو فقط برای یه پوزیشن یه منیجر اگه اینو بخواد چک کنه، خب روی هر رزومه اگه بخواد یه تایم کوچیکی هم بذاره، بعد تازه فکر کنین که مثلا 10 تا 20 تا از اینا رو انتخاب کنه و بخواد با اینا در واقع اینترویو داشته باشه، مصاحبه داشته باشه، چه زمان بزرگی رو از اینا خواهد گرفت. خب پس حالا در نظر بگیریم که این زمانی رو که در واقع زمان محدودی رو که این منیجرها دارن تا بررسی کنن، خب 400 تا اپلیکیشن خیلی موقع ها ممکن اصلا رزومه شما قوی باشه ولی دیده نشه. اینجا نقش دوست شما یا حتی آشنایی که دوست شما داره اینجا خیلی پررنگ میشه و اگه اون بره داخل شرکت به صورت مستقیم شما رو ریفر کنه، اصلا شما جز اون 400 نفر به صورت جدا انتخاب میشید برای پروسه. حالا این نکته رو من تاکید بکنم دوباره، خیلی شما خوب اشاره کردین که اینجا درسته ریفر خیلی بحث رو ساده میکنه، اما اگه کوالیفاید نباشید باز هم ریفر برای شما کاری نمیکنه. من یه مثال بزنم اینجا، برخلاف حالا شاید چیزی که ما تو ایران داریم که خیلی چیزا دولتی هست، ولی اینجا همه چیز خصوصیه. ما تو دانشگاه، من SFU درس خوندم، توی دانشگاه مثلا ما می‌خواستیم بریم فوتبال بازی کنیم، من خودم تازه وقتی اومده بودم SFU خیلی جالب بود، بچه‌ها گفتن بریم فوتبال بازی کنیم، بعد من فکر می‌کردم که خب مثلا ایران تو زمین فوتبال دانشگاه که می‌ریم بازی می‌کنیم، خب می‌ریم مثلا یه تایم رو رزرو می‌کنیم و بازی می‌کنیم. بعد فهمیدم که نه، حتی توی دانشگاه زمین فوتبال دانشگاه هم بخش خصوصیه و ما به صورت جدا باید پول بدیم، دانشجوها باید پول بدن و اینجا همه چیز به صورت خصوصی اداره میشه. و وقتی ما میگیم شرکت ها همه بخش ها خصوصی هن، یعنی پول داره هزینه میشه. برای چیزی که هزینه میشه اینو مطمئن باشین که فقط با پارتی بازی و با اینکه مثلا ما مثلا یه آشنایی داشته باشیم نمیتونیم وارد کار بشیم، برای اون کاره حتما باید کوالیفاید بشیم.
خیلی عالی، مرسی امید جان. و حالا برای چون تو این بخش در مورد سرچ صحبت کردیم، سایت های زیادی برای سرچ هست مثل ورکوپولیس، مثل ایندید و حالا
لینکدین،
دقیقاً لینکدین، جاب بانک کانادا، که فکر کنم اونا چیزایی هستش با سرچ ساده میتونه به دست بیاد. خب مرسی، تو بخش بعدی پادکست همراهان عزیز همراه ما باشین که در مورد پرله اینترویو میخوایم صحبت کنیم. خب حمید عزیز، تا اینجا ما در مورد مراحل آماده سازی و مراحل سرچ صحبت کردیم و میدونیم که باید یه انگیزه نامه، رزومه قوی و صفحات اجتماعی قوی داشته باشیم مثل لینکدین و ایندید و بعد شروع کنیم پوزیشن ها رو سرچ بکنیم و ما با این ارتباط میگیریم برای پوزیشن ها، یا ممکن ریکروتر ما ارتباط گرفته باشه و فرضمون بر این هست که ما جواب مثبت گرفتیم و این کمپانی ها به ما ایمیل زدن گفتن که ما مشتاقیم که بیشتر در مورد شما بدونیم، یا اینکه پروسه رو با شما وارد مصاحبه بشیم. میخوایم در مورد مرحله مصاحبه صحبت کنیم که فکر کنم یکی از مهمترین مراحل استخدام شدن هستش توی کشور کانادا، و بفرمایید که در مورد این مرحله چه چیزایی باید همراهان ما بدونن.
بله خواهش میکنم. و من یه نکته رو بگم، من خیلی ممنونم که این فرصت رو به من دادید در مورد اینا صحبت کنم، چون شاید من خودم اگه اینا رو زودتر میدونستم خیلی از مشکلاتم کمتر میشد. بله حالا
خواهش میکنم. ممنونم.
حالا فرض کنیم که ما الان اینترویو گرفتیم، معمولا وقتی یه پوزیشن رو اپلای میکنیم اگه به همون جواب مثبت بدن و دعوت بشیم، برای ما یه ایمیلی میاد و توضیح میده که لینک اون پوزیشن برامون فرستاده میشه، میگه شما برای این پوزیشن خاص دعوت به مصاحبه شدین و از شما حالا میپرسن که مایل هستین ادامه بدین و چه زمانی رو شما در واقع در دسترس هستین تا باهاتون تماس گرفته بشه. و حالا شما یه با ایمیل پاسخ میدین و دعوت میشین برای مصاحبه. روز مصاحبه، حالا مصاحبه معمولا چندین مرحله داره، البته بسته به نوع پوزیشنی که شما اپلای میکنین، بسته به نوع کار اینا میتونه متفاوت باشه، ولی من سعی میکنم اون کامل ترین نوعشو بگم که در واقع حرفه‌ای ترین نوعشه توی شغلای سطح بالا، و حالا میتونه نسبت به مثلا اندازه کمپانی ها و میتونه نسبت به اون که چقدر اون پوزیشن در واقع پوزیشن حرفه‌ای هست این متفاوت باشه. ولی پروسه معمولا به این شکله، شما دعوت میشین به اینترویو و توی مرحله اول حالا میتونه ریکروتر باشه، میتونه منیجر اون در واقع تیم اون کمپانی باشه که با شما تماس میگیره. تماس میتونه تماس تلفنی باشه، میتونه از طریق اسکایپ باشه، میتونه حضوری باشه. و معمولا این شکلیه که نیم ساعت تا یه ساعت اول شما یه مصاحبه رو انجام میدین. باز میگم میتونه متفاوت باشه، ولی معمولا این شکلیه که اول از شما سوالای تکنیکال هم حتی پرسیده میشه تو اون نیم ساعت یک ساعت اول، ولی خیلی عمق نخواهد داشت احتمالاً، خیلی سوالای سطحی پرسیده میشه، چون احتمالاً اون کسی که از شما داره مصاحبه میکنه همونطور که گفتم یک مدیر یا یک ریکروتر هستش، در واقع آدم تکنیکال نیست که از شما این سوالا رو میپرسه، ولی یه سوالای کم عمقی میپرسن تا بفهمن که خب در واقع شما تو کجا قرار دارین. و بیشتر چیزی که شاید از شما بپرسن اینجا در واقع behavioral question هست، در واقع سوالهای رفتاری، و اینا خیلی براشون مهمه، چون میخوان کسی رو که میخوان استخدام کنن توجه میکنن که در واقع یک سری بیسیک های در واقع مهارتی رو داشته باشه که بتونه توی تیم در واقع عمل بکنه، و خیلی براشون مهمه. شاید مثلا توی ایران من خودم میدیدم شاید یک نفر اگه تکنیکال خیلی قوی بود به چیزهای دیگهش خیلی توجه نمیکردن، ولی اینجا خیلی بحث متفاوته، ممکنه یک نفر تکنیکال خیلی قوی باشه ولی مثلا تو سوالهای تیم ورک، تو سوالهای رفتاری نسبت به یک نفری که شاید تکنیکالی خیلی ضعیفتره ولی تو این زمینه های یک مقدار قوی تر هستش، تو اینترویو این دوتا کاندید ببینیم که اون کسی که تکنیکالی کمتر هست کمپانی اونو برداره، چون کمپانی ها خیلی به صورت بلند مدت نگاه میکنن، کسی رو میخوان که بتونه توی تیم عمل کنه،
اون فرهنگ اون سازمان رو کالچرال اکشن اون کورپورات کالچر رو رعایت بکنه و با اون فرهنگ حرکت بکنه توی اون سازمان.
کاملا درسته. خب این یه بخشه. حالا توی مرحله اول اینترویو که این سوالا پرسیده میشه، بعدش بهتون میگن که خب حالا بهتون خبر میدیم، معمولا این شکلیه که زیر یک هفته به شما میگن که شما پس شدین یا فیل شدین، و حالا فرض کنیم که شما پس شده باشین، احتمالا برای مراحل بعدی میگن که شما برای ادامه مصاحبه بیان وارد بشین. خب برای مراحل بعدی وقتی شما دعوت میشین، بازم میگم این چیز ثابتی نیست، کمپانی به کمپانی فرق میکنه، ولی معمولا این شکلی هستش که دو یا سه مرحله دیگه شما اینترویو خواهید داشت، دوباره میتونه آنلاین باشه میتونه حضوری باشه، ولی معمولا این شکلی هست. مثلا به خصوص حالا میگم توی مهندسی نرم افزار وقتی یک کمپانی شما رو دعوت میکنه، مثلا 2 الی 3 ساعت شما اینترویو خواهید داشت با 3 الی 4 آدم مختلف از اون تیم، با اسکیلای متفاوت، با تمرکز متفاوت. مثلا یک نفر میاد سوالای کاملا تکنیکال ازتون میپرسه، یکی میاد سوالای سیستم ازتون میپرسه، یکی ممکنه سوالای تیم ورک ازتون بپرسه. هر نوع سوالی رو شما میتونین در نظر بگیرید و کاملا رزومه شما رو خیلی ازتون خواهند پرسید و زیر رو میکنن تا ببینن که شما برای اون پوزیشن در واقع مناسب هستین یا نه. و یه مقدار راستشو بخواین حالا ما ایرانی ها سورپرایز میشیم، چون خیلی پروسه سنگین و پشت سر همیه و واقعا به چالش کشیده میشه آدم. البته این به چالش کشیده شدن بد نیست، به نظر من خیلی میتونه تو رشد خود ما کمک کنه، برای اینکه هر چقدر که ما تو این پروسه ها وارد میشیم، حداقل برای خود من این شکلی بود، یاد گرفتم چطور در مورد خودم صحبت کنم، چطور خودم رو پرزنت کنم. شاید مهارت هایی که ما قبلا خیلی باهاشون درگیر نمی شدیم تا مثلا خیلی بخوایم خودمون رو در واقع پرزنت کنیم.
همین جان ببخشید میدونه کلامه، فهم کنم که بحث اون سطوح کمپانی ها، یعنی سایز کمپانی ها مهمه، یعنی ممکنه که دوستان میگن خب مثلا یک جایی در کانادا استخدام شدن و این همه مراحل و این همه پیچیدگی رو نداشته. بله این طبیعی هست و مسلما استخدام شدن در یک استارتاپ کوچیک که فقط یک مدیر ممکنه داشته باشه، مراحل و پروسه متفاوتی از مثلا استخدام شدن در شرکت گوگل داره، و ما توی این پادکست در تمام بخش‌هاش داریم در مورد مشاغل حرفه‌ای در کمپانی‌های بزرگ صحبت می‌کنیم. مسلما اگه شما بخواید در کمپانی کوچیک کار بکنید، حتما مراحل کمتر خواهد بود و اون پیچیدگی که تو این پادکست صحبت میشه رو تجربه نخواهید کرد، ولی چه بهتره که شما برای سخت‌ترین آماده کنیم خودمون دیگه. درسته؟
بله کاملا حرف شما درسته و چه اشاره خوبی کردیم. کاملا درسته، این چیزی که ما داریم میگیم در واقع ورژن خیلی مفصل این قضیه هست، و مثلا وقتی شما وارد یک کمپانی میشین که حالا استارتاپ هستن بگیم، استارتاپ میخواین برین برای پوزیشنی داخلی استارتاپ اقدام کنین. معمولا این شکلیه که یه اینترویو یک ساعته خواهید داشت، ولی همین اینترویو یک ساعته یه ورژن فشرده شده ای از همون اینترویو 4 ساعته ای که
ممکنه
گفتیم.
به جای چند نفر یک نفر همین این مراحل ارزیابی کنه.
کاملا درسته، میتونه یک نفر باشه، البته میتونه تو همون یک ساعت میتونه 3-4 نفر باشه. مثلا من خودم برای یه استارتاپی که مصاحبه داشتم دقیقاً تو یک ساعت 4 نفر عوض شدن.
چه جالب.
بله خیلی جالب، من خودم سورپرایز بودم یکم، هم راستش چون نمیدونستم اینا رو، یکم والا بگم نروس، یکم عصبی هم شدم، چون
بله.
آدم ها تونتون عوض میشدن و نوع سوال ها عوض میشد و یه تجربه جالبی بود.
خیلی جالب.
بله، حالا یه نکته دیگه هم که میخواستم بگم در مورد، قبلش اشاره کردم که این قضیه کالچر و تیم ورک خیلی مهمه. حالا چه سوالایی از ما میپرسن؟ اصلا کلن اولا که اینو اشاره کنم، خیلی خوبه که ما اصلا بریم تو گوگل سرچ کنیم interview questions، حالا interview questions for اون پوزیشنی که میخواییم، برای اون پوزیشنی که میخواییم، و انواع مختلف اون سوالا میاد، سوالای رفتاری میاد، سوالای تکنیکال میاد، حالا هر چیزی که سرچ میکنیم. ولی یه بخش از سوالها که خیلی مهمن اون بخش کالچرال و تیم ورکه. به غیر از این که شما باید توی مثلا گوگل سرچ کنین در مورد در واقع این مطالبی که گفتم، سوال انواع سوالای مختلفش رو ببینین، ولی یه قسمتی از این کالچر و تیم ورک برای هر شرکتی متفاوته. یعنی هر شرکتی بنابر اون اهدافی که خودش داره میاد کاملا اون در واقع
آدم خودش رو انتخاب، ارزش‌های خودش رو پیدا می‌کنه.
اصلا شما برین توی بیشتر کمپانی‌ها نگاه کنین، توی اون قسمتی که مثلا کارها رو معرفی می‌کنه، یا مثلا خیلی‌هاشون پیج جدا دارن برای کالچر، تیم ورک، اینا پیج جدایی دارن، اونجا میگن ارزش‌های ما ایناست.
بله ولیوز.
بله دقیقاً قسمت ولیوز. و تو اون اینا رو حتما باید بخونین و بر مبنای اون ولیوز میان کالچرشون رو تعریف میکنن، میگن ما کالچری که داریم به این شکله، و حتی عکس هایی از داخل کمپانی میذارن که اون عکس ها معمولا نمایش نشون دهنده اینه که اون در واقع محیطی که توی اون دارن کار میکنن به چه شکل است.
بله.
و خیلی خوبه که در مورد اینا بخونید کاملا، اونا رو حتی من میگم حفظ کنید. و در واقع وقتی از شما پرسیده میشه، کافیه همون چیزایی که حفظ کردین، وقتی به شما میگن در مورد کالچر شرکت، در مورد ارزش‌های شرکت صحبت کنین، کافیه شما همون چیزهایی رو که از تو وبسایت اونا خوندین همونا رو دقیقاً بگین. اصلا لازم نیست چیز جدیدی بگین. بعضی موقع ما فکر میکنیم که مثلا باید خیلی یه چیزی بگیم که فکر نکنم مستقیم باشه، نه دقیقاً همونها رو بگین.
اتفاقاً خیلی هم خوبه، اونا میبینن که شما با برنامه‌ریزی با فکر اومدین تو اون جلسه و این تاثیر خیلی مثبتی داره.
دقیقاً میفهمن که شما ارزش قائل هستین، رفتین در واقع وبسایت شرکت‌ها رو خوندین، اون شرکت رو خوندین و وقت گذاشتین، و این خیلی براشون مهمه. یعنی این حس بهشون دست نمیده که خب حالا شما یه دکمه اپلای رو زدین و رزومتون براشون اومده،
سنگ انداختین، حالا یا میخوره به هدف یا نمیخوره.
دقیقاً.
خیلی جالب بود. بله. خب همین جان، شما تا اینجا در مورد تو بخش مصاحبه در مورد اون آماده بودن نظر فنی صحبت کردین و گفتید که ممکن مصاحبه خیلی سخت و نفسگیر باشه، باید بچه‌ها آمادگی داشته باشن براش. در مورد بحث کورپوریت کالچر یا همون فرهنگ سازمانی صحبت کردین و آشنایی با اون فضای اون شرکت و فرهنگی که تو اون شرکت حاکم هست. دیگه چه مسائلی وجود داره که فکر می‌کنین که مهمه و دوستانی که می‌خوان یه کار پیدا بکنن باید به اونا توجه ویژه‌ای بکنن؟
بله کاملا درسته. حالا من یکی دو مورد دیگه‌ای بود که می‌خواستم اشاره بکنم. یه بحث اعتماد به نفسه، چون حالا مصاحبه‌ها خیلی طولانیه و گفتیم 3-4 ساعته، این خیلی خودش نشون میده و ما خیلی باید یاد بگیریم خودمون رو دست کم نگیریم. و یه نکته خیلی خیلی مهمی که من میخوام بهش تاکید بکنم اینه که قرار نیست ما همه سوال‌ها رو جواب بدیم، قرار نیست ما 100% همه چیز رو بلد باشیم. اون کسی که داره با ما مصاحبه میکنه این رو میدونه که خب یه نفر نمیتونه بیاد توی مصاحبه 3-4 ساعته تمام سوال‌ها رو به صورت کامل جواب بده. حالا چه نکته اینجا وجود داره؟ اولا اگه یه چیزی رو اشتباه گفتیم یا حس کردیم اون کسی که داره مصاحبه میکنه اون در واقع حس خوب رو به ما نمیده، قرار نیست که به هم بریزیم. اینجا باید اعتماد به نفسمون رو حفظ کنیم. در واقع اون روند کلی توی 3-4 ساعت خواهد بود که قضاوت میشه، نه یک سوال.
همین خیلی ببخشید بعضی جا هم بعضی وقتا من میبینم که دوستان هم که میگی نروس میشن یا عصبی میشن به خاطر اون طولانی بودن و خسته میشن، واقعا خیلی تو کمپانیای بزرگ سخت استخدام شدن، ممکنه که وارد مثلا یه مسیر کلکل کردن ممکنه حتی بشن، یا اینکه مثلا به اون طرف بگن من اطلاعاتم از شما بیشتره. اینو شما چطور میبینید این موضوع رو؟
کاملا نکته مهمی رو اشاره کردین، این کاملا درسته، چون حتی پروسه طولانیه. من خامینه اشاره بکنم که حتما قبلش چیز قندی بخورین، ممکنه حتی وسطش از شما پذیرایی بشه، چون واقعا پروسه سنگینه. و اگر توی این مصاحبه ها اگه زمانی شما حس کردین که عصبی شدین، یا مثلا چون چیز طبیعیه، ما آدما در واقع نیروهای بی نهایت که نداریم، ممکنه ذهنمون یه دفعه به هم بریزه، ممکنه ترس از دست دادن اون موقعیت کاری ما رو به چالش بکشه و یه مقدار ذهنمون به هم بریزه. اونجا میتونیم از در واقع کسی که داره مصاحبه میکنه وقت بخوایم که خب من یه مقدار استرس گرفتم، به من 2-3 دقیقه وقت بدین خودم رو پیدا کنم. میتونین حتی درخواست کنین که یه مثلا کافی نوشیدنی چیزی به شما بدن. بله، این بحثی که میگین خیلی مهمه و خیلی طبیعیه. حالا جدای از این قضایا، من میخواستم یه بحث دیگه ای رو اینجا مطرح کنم، اونم بحث زبانه.
خیلی فکرم کلید اسرار اون دیگه.
دقیقاً. و رابطه مستقیمی با اعتماد به نفس ما داره
مسلمه،
چون مثلا ممکنه که شما در این مصاحبه میشین، بعد یه چیزی به شما بگن اصلا متوجه نشین. خب اونجا شما حتی نه تنها تو اون مصاحبه، برای مصاحبه‌های بعدی هم ممکنه استرس بگیرین که نکنه من دوباره به خاطر زبانم برم این مصاحبه رو از دست بدم، و خیلی کارتون سخت میشه. به خاطر همین حالا یه توصیه‌ای که من میخوام بکنم اینه، تا زمانی که وقت دارین خیلی قوی به زبانتون در واقع بچسبین و قویش بکنین، تا جای ممکن رو زبانتون کار بکنین، چون هیچ چیزی در واقع مهمتر از زبان برای شما اینجا نخواهد بود.
کاملا به هر زبان بحثیه که تو تمام مراحل مهاجرت درگیرن دوستان، و ما همه باید به هر حال روی بحث زبان خیلی با جدیت کار بکنیم که بتونیم به هر حال از نظر تایم بتونیم زمانی و وقتی میایم به کانادا سیو بکنیم. اگر هم تو کانادا هستن دوستان بازم میتونن زبانو بخونن و مسلما میتونن شغلای بهتری رو با قوی کردن زبان بگیرن. خب همینجا ما در مورد بحث مصاحبه فکر کنم خیلی مفصل صحبت کردیم. مسلما من باز تاکید میکنم تمام این مراحل برای استخدام شدن در کمپانی‌های بزرگ و برای مشاغل حرفه‌ای هست. تو مشاغل کوچیک‌تر اگر فردی بخواد توی رستوران یا توی لباس فروشی یا مشاغل جنرال یا حتی مشاغل متوسط استخدام بشه، این مراحل خیلی کوتاه‌تر هستن ولی حذف نمیشن. ممکنه یک نفر این مراحل رو انجام بده، ممکنه عمق انجام اینا کمتر باشه، ولی انجام میشن تمام این مراحل. هرچی پوزیشن ها حقوقشون بالاتر باشه، تو کمپانی های سطح بالاتری باشن، خود پوزیشن ها سطح بالاتر باشن، طبیعتا تعداد این اتفاقاتی که گفتیم میتونه بیشتر بشه و سختگیری ها بیشتر میشه. خب همینجا فرض میکنیم که اینترویو انجام شد و پاسخ مثبت رو از طریق حالا یا به صورت حضوری یا به صورت ایمیل دریافت میکنن، و بعد فکر میکنم وارد مرحله میشن که آفر براش برای دوستان ارسال میشه و اگه نکته یا سوال داشته باشن باید در مورد اون آفر سوالاشونو بپرسن و در مورد حالا اون پکیج های بنفیت، پکیج هایی که وجود داره. درست میگم؟
بله تو کاملا درست.
نمیدین اگه دوستانی توضیح بدیم؟
بله حتما. فقط من الان داشتم فکر میکردم یه چیز رو از قلم انداختم، میخوام یه اشاره بهش بکنم. وقتی که شما دعوت به مصاحبه میشین معمولا خودشون توی یک ایمیل بهتون میگن که از چه مواردی میخوان از شما سوال کنن، یا حتی یه سری لینک به شما میدن، میگن مثلا این مطالب رو هم از شرکت بخونین و از اینا هم سوال خواهد آمد. و اگر نگفتن حتی خودتون میتونین درخواست بکنین که مثلا توی ایمیل بزنین بگین که یه سرنخی لطفا به من بدین که پروسه اینترویو به چک خواهد بود، یا مثلا چه محتوایی سوال خواهد شد. معمولا خودشون میگن، ولی مواردی هم بوده من خودم دیدم که نمیگن و میشه پرسید، و خودشون هم در واقع خیلی خوشحال میشن که شما آماده کنین برای اینترویو.
بله. جدیت شما رو نشون میده.
کاملا درست.
و بعد میفهمید در مورد بعد از مصاحبه؟
دقیقاً. برای بعد از مصاحبه حالا اگه ما مصاحبه رو خوب بگذرونیم، معمولا یه ایمیلی میگیریم که خب شما در واقع دعوت میشین برای این پوزیشن و از شما میخوان که توی فرصت محدودی داده میشه، مثلا معمولا یک هفته یا دو هفته داده میشه تا این آفر رو در واقع قبول بکنین یا رد بکنین. حالا اگه آفر رو قبول بکنین، بعد وارد بحث‌های بعدیش میشین که در واقع بستن قرارداد هست. حالا مزایایی که به شما میخوام بدم، مثل بیمه، مثل مرخصی، مثل حقوقتون، که در مورد اینها خیلی خوبه که از قبل دوباره اطلاعات به دست بیارین که چطور با کمپانی ها باید صحبت بکنین. در واقع حالا اینجا بحثی که مطرح است میگن نگوشیشن، یعنی در واقع شما با اونا مذاکره میکنین که اینا به چه شکل باشه. به خصوص اینجا وقتی در بیشتر موارد وقتی شما یه کار رو از یه شرکت میگیرین، احتمالا از اون سهام اون شرکت هم به شما خواهند داد. خب اینا در واقع آیتمایی است که تو اون قرارداد شما مثل حقوق، مثل سهام، مثل مزایایی که میگیرین، همه اینا در واقع کلی بحث وجود داره و این خودش یک داستان جداییه و کلی در واقع میشه یاد گرفت که چطور با این کمپانی ها باید صحبت کرد و قرارداد بست.
بله، مرسی حمید جان، ممنونم ازت، اطلاعات بسیار بسیار مفید در اختیار ما گذاشتی و مطمئنم که همراهی ما خیلی از این اطلاعاتی که تو دادی استفاده میکنن. و در آخر پادکست اگر نکته ای که باقی مونده باشه و دوست داشته باشه اشاره کنی، ما گوش میکنیم.
خواهش میکنم، من از ویزا موندیال خیلی ممنونم که این فرصت رو در اختیار من گذاشت و خیلی ممنونم ازشون که این بحث ها رو خیلی تخصصی دنبال میکنن.
مرسی از شما، امیدوارم که در تمام مراحل زندگیتون مثل گذشته که موفق بود موفق تر باشید و شب و روزتون بخیر و خدا نگهدارتون.
قربان شما، خدا نگهدارتون.